سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام با وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری شامگاهی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. امید روز خوبی را سپری کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. توماس وست، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، برای اشتراک در نشست دیپلماسی با آناتالیا در ترکیه رفته. او امروز در حساب توییتر خود از ترکیه که از 11 تا 13 مارچ از این اجلاس میزبانی میکند تشکر نمود. توماس وست ابراز امیدواری کرده که در این نشست در مورد مشارکت بین‌المللی در افغانستان بحث شود. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، نیز به دعوت مقامات ترکیه در رأس یک هیئت به ترکیه رفته. این در حالی است که تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول ترکیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مقامات ریاست عمومی پاسپورت طالبان شایعات در مورد عقد قرارداد چاپ پاسپورت افغانستان با یک شرکت پاکستانی را تکذیب کردند. حلمگل اقانی، رئیس این اداره برای رادیو آزادی، گفت که توافق حکومت سابق با لیتوانی در مورد چاپ پاسپورت همچنان پابرجاست و حدود 2.4 میلیون پاسپورت چاپ شده به زودی به افغانستان ارسال خواهد شد. قبلا برخی منابع طالبان به خبرنگاران گفته بودند که پاکستان 1 میلیون پاسپورت برای افغانستان چاپ نموده و به افغانستان منتقل کرده، اما رئیس عمومی پاسپورت طالبان این خبر را شایع خوانده. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO از بانک انکشاف آسیایی به خاطر 65 میلیون دلار مساعدت که با صدها هزار افغان کمک خواهد کرد تشکر کرده است. FAO امروز در توییت گفته که با این بودجه می تواند به 2.3 میلیون افغان در زمینه امنیت غذایی کمک کند. مذاکرات امروز بین دیمیتری کالیبا، وزیر امور خارجه اوکراین، و سرگی لاوروف، همتای روسیش، در ترکیه پایان یافت، اما کالیبا گفته که توافق روی آتش بس حاصل نشد. این دو مقام 2 هفته بعد از تهاجم روسیه بر اوکراین برای اولین بار مذاکرات در سطح بالا انجام دادند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، امیدوار بود که مذاکرات بین کالیبا و لاوروف راه را برای یک آتش بس دائمی در اوکراین هموار کند. رهبران اتحادیه اروپا امروز در فرانسه در مورد پیامدهای حمله روسیه بر اوکراین گفتگو می کنند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، که در حال حاضر کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، نشست امروز در مورد اوکراین را رهبری خواهد کرد. در حالی که تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد 3مین هفته آن شد، تخلیه افراد ملکی از طریق یک دهلیز بشر دوستانه از شهر سومی در اوکراین امروز برای 3مین روز ادامه دارد. با وصف آن که اوکراین و روسیه روی یک آتش بس توافق کردند، اما روز گذشته در اثر حمله روسیه بر یک زایشگاه در شهر ماریوپل 17 تن زخمی شدند. جامعه جهانی این حمله را محکوم کرده.
تیم ملی فوتبال افغانستان در کمپ تمرینی در روزش در ترکیه با تیم ماداگاسکار یک بازی دوستانه انجام خواهد داد. این بازی دوستانه به تاریخ 24 مارچ برگزار خواهد شد. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت این کمپ تمرینی از 20 ماه مارچ آغاز خواهد شد و تا 30 همین ماه ادامه خواهد یافت که هدف آن آمادگی برای مسابقات جام ملت‌های آسیا می باشد. او افزود در این مسابقات 4 بازیکن، رحمت اکبری، حسین کارنیل، سلیمان زرمتی و امید موسوی، برای نخستین بار پس از رایزنی فدراسیون فوتبال و انوش دستگیر، مربی تیم ملی افغانستان، پیراهن این تیم را بر تن خواهند کرد. آقای مشعوف گفت تیم ملی فوتبال افغانستان به تاریخ 29 ماه مارچ نیز یک بازی تدارکاتی خواهد داشت که هنوز حریفش مشخص نشده است. مسابقات تیم ملی باتوران دود برگزار شد. داد محمد نوک، رئیس اطلاعات و آگاهی عامه ریاست تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک، بر رادیو آزادی گفت این مسابقات با اشتراک 122 ورزشکار از ولایت‌های کابل، کندهار، میدانوردک، بغلان، کاپیسا، پروان، پنجشیر و کنر برگزار شده است. این ورزشکاران برای 2 روز در سبک‌های مبارزه و اجرای فرم با هم رقابت می‌کنند تا عضویت تیم ملی باتوران دود را کسب کنند. باتوران دود نوع از ورزش‌های رزمی است که برای اولین بار در سال 1385 در چارچوب ریاست عمومی تربیت بدنی ثبت و راجستر شده است. ورزش باتوران دود دارای قوانین و مقررات خاص خودش است و ورزشکاران نیز با برجوی سیاه و پیراهن سفید وارد مسابقه می شوند. و در خارج از کشور تیم رئال مادرید 3-1 پاریس سن ژرمن را شکست داد. با گزارش رسانه‌های ورزشی تیم رئال مادرید در دیدار برگشت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب در ورزشگاه سانتیاگو برنابو واقع در شهر مادرید اسپانیا به مسافه پاریس سن ژرمن رفت و 3-1 پیروز میدان شد. دیدار رفت این دو تیم با نتیجه 1-0 به سود پاریس سن ژرمن به پایان رسیده بود.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی شنوید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید، در حالی که حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، سرپرست وزارت خارجه آنها به ترکیه سفر کرده. یک کارشناس هم در این مورد می گوید
با دنیا هم در این نقش نو که تمام قدرت پیشان است نو هستند و دنیا نخواست که روابط کاملا با طالبان قطع کنه.
برخی از فعالان حقوق زنان میگویند که اهدای جایزه به زنان افغان توسط مجله فوربس میتواند بار دیگر زمینه فعالیت زنان افغان را فراهم کند. ملاقات های سران حکومت سابق افغانستان با یکدیگر هم واکنش هایی را برانگیخته.
هر روز در فیسبوک عکسایشان نشر میشه که فلانی با فلانی دید، مسلمیار با دکتر عبدالله دید، دکتر عبدالله با احمد کرزی دید. این کارا و دیدارا هیچ درد مردم افغانستان دوا نمیکنه.
گزارش هم داریم در مورد این که مجلس نمایندگان امریکا 1.3 میلیارد دلار کمک های بشری و نظامی به اوکراین تصویب کرده و کمالا هاریس معاون رئیس جمهور امریکا روسیه را در حمله به اوکراین بر ارتکاب جنایات با ابعاد غیر قابل تصور متهم کرده.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در رأس یک هیئت این گروه به ترکیه رفته. این در حال است که تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول ترکیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به دعوت رسمی مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه در رأس هیئتی به ترکیه سفر کرده است. ولی الله شاهین رئیس مطالعات منطقه وزارت خارجه حکومت طالبان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آقای متقی در جریان شرکت در مجمع دیپلماتیک آنتالیا در ترکیه با هیئت‌های بلندپایه از ترکیه و سراسر جهان برای گفتگو در مورد افغانستان دیدار خواهد کرد.
در خوره مهم کنفرانس،
این یک کنفرانس مهم است چون مقام‌های بلندرتبه ده ها کشور مختلف در آن شرکت می کنند. آقای متقی نیز در این کنفرانس صحبت می کند. علاوه بر این او در مورد مسائل افغانستان مانند تداوم کمک های بشر دوستانه و موضوع به رسمیت شناختن با نمایندگان بسیاری از کشورها گفتگو خواهد کرد.
بحثونه ولری او مجلسونه بو
مجمع آنتالیا با موضوع تعریف دیپلماسی در روزهای 11 تا 13 مارچ برگزار می شود. پیش از این عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در توییتر خود نوشته بود این مجمع توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه افتتاح می شود و پس از آن وزرای خارجه و مقام های ارشد کشورهای مختلف سخنرانی خواهند کرد و در مورد موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر خواهد شد. مشخص نیست که آقای متقی در جریان این سفر بازدیدهای دیگر خواهد داشت یا نه، اما آقای متقی پیش از این در جریان سفر خود به ایران با رهبران سیاسی افغانستان در آن کشور دیدار کرده بود. او پس از بازگشت از ایران در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت که با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد اسماعیل خان یکی دیگر از اعضای این جبهه دیدار و گفتگو کرده است. ترکیه همچنان خانه برخی از مقامات حکومتی پیشین و رهبران سیاسی است که قبل از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 15 اگست از کشور بیرون شدند. جهان همواره از طالبان خواسته است تا یک دولت همه‌شمول تشکیل دهد، چنانچه این یک از شرایط به رسم شناختن آنها نیز است، اما تاکنون هیچ کشوری به شمول ترکیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. پیش از این مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه به کابل آمده بود، اما هدف از این سفر توسعه روابط دو کشور و ادامه کمک‌های بشردوستانه خوانده شده بود.
شنیدید که امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در رأس یک هیئت این گروه به ترکیه رفته. ساعت قبل در این مورد با دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان صحبت داشتن، خواست از او در مورد اهمیت این سفر پرسیدم.
خب در حقیقت 7 بود که طالبان در کابل آمدن و در فضای کابل هم طالبان نوستن و با دنیا هم در این نقش نو که تمام قدرت پیشان است نو هستند و دنیا نخواست که روابط کاملا با طالبان قطع کنه بعد از سقوط حکومت غنی، به خاطر که دنیا علاقمند کمک بشری است به افغانستان تا اینکه از اونجا مهاجر بیرون از افغانستان ترازی نشه.
ولی دکتر سفرهادی، در نشست ها و ملاقات های قبلی در هفت ماه گذشته طالبان وعده کرده بودند که حکومت همشمول ایجاد میکنند و حقوق زنان و دختران احترام میکنند. طور مثال گفته بودند که تا دوهم عمل مکاتب باز خواهند کرد. چقدر جامعه بین المللی میتونه به تعهدات و وعده های طالبان باور کنه؟
نه تنها جامعه بین المللی، بلکه ما مردم افغانستان انتظار از این داریم که حکومت تغییر کنه، از یک حکومت سرپرست که فعلا تنها در او طالبان هستند به یک حکومت ملی که در او دیگران، کسانی که از زبانهای دیگر هم هستند، در صدر حکومت دیده شوند. مقصد از این است که کسایی که طالب نیستند. حقوق زنان، مکاتب دوشیزگان فکر میکنه باز میشد دو هفته بعد و پوهنتون هم برای دخترها باز شده. یک فضای مایوسی بسیار زیاد برای دوشیزگان و دخترها آمده که باید که طالبان متوجه ازی باشد، به خاطر که نیمه از جامعه از زنان در افغانستان و همچنان ای سبب از این نشه که جوانان اینا از کشور مهاجرت کنند و بیرون.
بله آقای فرهادی، همچنان احتمال داره که در حاشیه هی نشست آقای متقی با شماره از سیاسیون افغان هم ملاقات کنند. تا جایی که شما خبر دارین، زمانی که طالبان یا هیئت‌های طالبان در حاشیه کنفرانس‌های بین‌المللی با افغان‌ها ملاقات می‌کنند، روی کدام موضوعات تمرکز دارند و چه وعده‌هایی را می‌سپارند؟
خب ما قسمی که شما میدانین در 20 سال گذشته در افغانستان کار نکردیم، بیرون از افغانستان بودیم و اما در این 20 سال با مسئولین حکومت همیشه دید و بازدید در اینجا و اونجا داشتیم. فرق کلان مسئولین حکومت سابق کلشان این بود که طور فکر میکردن که هنری کسنجر مامایشان هست و ایست که قلم خود رنگ از جیب خود میکشن که ایره برای ما برک اوباما دادن. طالبان مردم افغانستان هستند، در جنگ بودن و همیشه در ملاقات ها ما ایتور احساس کردیم که احترام کاران رفتار میکنن و بسیار حرفایی که ما داشتیم گوش میکنن. گوش تنها، عمل هنوز معلوم نیست، اما همه برشان کردیت داده میداریم که حرفا را با حوصله گوش میکنن.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ملاقات های مکرر اخیر بین حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام سابق و فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه نظام سابق، پرسش هایی را در بین مردم مطرح کرده و در برخی موارد به یک طنز سیاسی تبدیل شده است. اینکه چگونه، جزئیات بیشتر در این گزارش.
در تازه ترین دیدار، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام پیشین به روز چهارشنبه نخست با فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه نظام پیشین افغانستان و سپس با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیدار کرده است. بر بنیاد اطلاعاتی که در صفحه فیسبوک آقای عبدالله نشر شده، او در یک ماه گذشته دو بار با حامد کرزی و سه بار با عبدالهادی مسلمیار دیدار کرده است و گفته شده است که در این دیدارها درباره اوضاع جاری افغانستان بحث شده است. این دیدارهای داغ میان سیاستگران افغان و مقامهای پیچین حکومت پرسشهایی را به میان آورده است، اما انتقادها این است که این دیدارها بیشتر برای منافع شخصی صورت گرفته است، نه برای مردم. این دیدارها در رسانه‌های اجتماعی بیشتر به یک طنز سیاسی مبدل شده است. مرجانه، یکی از کاربران رسانه‌های اجتماعی و باشنده کابل، میگوید
هر روز در فیسبوک عکسایشان نشر میشه که فلانی با فلانی دید، مسلمیار با دکتر عبدالله دید، دکتر عبدالله با حامد کرزی دید. این کارا و دیدارا هیچ درد مردم افغانستان دوا نمیکنه. این چهره ها باید تلاش بکنن که یک کار عملی به خاطر مردم افغانستان انجام بتن، به خاطر زنای افغانستان انجام بتن.
قاسم، یکی دیگر از باشندگان کابل و یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، میگوید
این فعالیت ها برای این است که توجه مردم را به خود جلب کند و با مردم نشان می دهند که ما فعالیت می کنیم، اما هست چیزی که جریان دارند خودشان نیز آگاه نیستند.
بر بنیاد اطلاعاتی که در صفحه فیسبوک عبدالله عبدالله نشر شده است، او پس از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان 22 بار با حامد کرزی و فضل هادی مسلمیار دیدار کرده است که بیشتر این دیدارها در خانه آقای عبدالله صورت گرفته است. در آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان و به ویژه در ماه آگست در این دیدارها شمار دیگری از رهبران سیاسی و دیپلماتان کشورهای دیگر نیز حضور داشتند، اما پس از آن و در 4 ماه اخیر این دیدارها تنها میان عبدالله عبدالله، حامد کرزی و فضل هادی مسلمیار بوده و بیشتر دیدارها بین خودی بوده است. اما اسدالله سعادتی، معاون شورای عالی مصالحه ملی در نظام پیشین که در برخی از این دیدارها حضور داشت، میگوید که این دیدارها برای ثبات، امنیت و وحدت ملی در افغانستان بوده است.
صحبت‌های عمومی همیست که همه بزرگایی که اینجا ماندن نامه خواهد که همه حضورشان حداقل در بخش ثبات و امنیت و وحدت ملی کمک کننده باشه. بس مطرح نیست و نه در امارت مطرح است و نه در این طرف پیش ماها و دوستای دیگه و بزرگانی که یاد کردین. بحث شخصی و بحث از اینکه کسی عضو حکومت باشه بالکل مطرح نیست.
آقای سعادتی میگوید که اگر این دیدارها نتیجه آشکاری نداشته باشد، اما در این بخش ها بی اثر نخواهند بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی از فعالان حقوق زنان میگویند که اهدای جایزه به زنان افغان توسط مجله فوربس میتواند بار دیگر زمینه را برای فعالیت زنان افغان در عرصه های مختلف فراهم کند. شرح بیشتر در این گزارش.
مجله جهانی فوربس امسال به 2 زن افغان جوایز اهدا کرد. ناهید فرید، عضو ولسی جرگه در حکومت پیشین، و ظریفه غفاری، شاروال سابق ولایت میدان وردک، 3 روز پیش از سوی این نشریه جهانی به عنوان چهره های تاثیرگذار و تحول آفرین جوایزشان را در ابوظبی دریافت کردند. در این گزارش سعی کردیم با 2 زن افغان صحبت کنیم، اما آنان به سوالات ما پاسخ ندادند. برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان میگویند که اهدای چنین جوایز به زنان افغان از سوی سازمان‌های معتبر جهانی میتواند تأثیر مثبت بر روحیه بسیاری از زنان افغان داشته و زمینه را برای ادغام مجدد آنها در اقشار مختلف جامعه فراهم کند. آمنه مایار، فعال حقوق زن و مدیر مسئول سابق مجله مرسل، تنها مجله محبوب زنان، بر رادیو آزادی گفت:
امیدوارم که این جایزه بتواند در شرایط کنونی افغانستان که زنان و دختران از تمامی فعالیت‌های اجتماعی، حقوقی و تحصیلی محروم هستند و محدودیت‌ها بالایشان وضع شده، تغییر مثبتی به وجود آورد.
با نمایار، فضای سیاسی کنونی در افغانستان را عامل اصلی از دست رفتن دستاوردهای 20 سال گذشته زنان افغان در عرصه‌های مختلف می‌داند و می‌گوید که زنان افغان به توجه و کمک جامعه جهانی بیش از هر زمان دیگر نیاز دارند تا به وضعیت آنان توجه صورت گیرد. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و دختران افغانستان، نیز در صفحه توییتر خود با ارسال پیام اهدای این جایزه را به ناهید فرید و ظریفه غفاری تبریک گفته است. فوربس یک مجله جهانی است که در مورد آخرین تحولات در نقاط مختلف جهان و همچنین فعالیت‌ها، حقوق و محرومیت‌های زنان در سراسر جهان اظهار نظر و تبصره می‌کند. در نزدیک به 7 ماه پس از تسلط طالبان بر افغانستان، چندین زن و دختر از افغانستان جوایز بین‌المللی را در زمینه‌های مختلف از جمله آموزش، روزنامه‌نگاری، حقوق زنان، حقوق بشر، فرهنگ و سایر مسائل اجتماعی دریافت کردند. این در حالی است که با حاکمیت کنونی طالبان در افغانستان، بسیاری از زنان افغان از تحصیل، مشارکت در اداره های دولتی و سایر بخش ها محروم شدند، چیزی که حکومت طالبان میگوید که با گذشت زمان تمام این زمینه ها برای زنان افغان فراهم خواهد شد.
شنونده های عزیز، از همراهی تان تا این لحظه با من آرش همایون جهان سپاس. اینک استودیو را برای لحظات به همکارم مقیم نایب می سپارم.
بیشتر از خبر.
سلام و روز بخیر. به این بخش از برنامه با من مقیم نایب خوش آمدید. در ادامه
بخار به خدا کنید که ما نان خوردن نداریم، در خیلی ما دکباری نداریم.
بحران اقتصادی در افغانستان و گرم شدن بازار لیلامی.
مشتری ها که امسال 2 برابر 3 برابر سال های جلوه، از اینکه بازار ها خیلی قیمتیه، میان از این کانه ها میخرن و میده.
اما پیش از آن، بازداشت افراد از اقشار مختلف توسط حکومت طالبان ادامه دارد و این موضوع واکنش های را برانگیخته است. حکومت طالبان می گوید که این کار را برای امنیت و ثبات مردم انجام می دهد. اما برخی باشنده های کابل به این باورند که بازداشت غیر نظامیان، استادان پوهنتون ها، فعالان مدنی و هنرمندان شگاف میان حکومت طالبان و مردم را بیشتر خواهد کرد. جزئیات در این گزارش.
باشنده پل سرخ شهرک کابل است. او که استاد یکی از پوهنتون‌های کابل است و به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، می‌گوید حدود 3 ماه پیش زمینه ترک افغانستان برایش میسر شد. اما چون حکومت طالبان وعده داده بود که محیط کاری امن را برای مردم فراهم می‌کند، او نرفت. اما او اکنون می‌گوید بازداشت‌های حکومت طالبان به شمول استادان پوهنتون‌ها نگرانی‌های را برانگیخته است. به گفته این استاد، بازداشت افراد کار درستی نیست و شکاف میان حکومت طالبان و مردم را بیشتر خواهد کرد.
بازداشت استادان پوهنتون بدون دلیل، بازداشت اعضای جامعه مدنی، همه چیزهایی است که مردم انتظاری آن را ندارند. آنها هنوز هم تکذیب میکنند و میگویند که این افراد را بازداشت نکردند. اما پس از آزادسازی، افراد میگویند که طالبان آنها را بازداشت کرده بودند.
روحینا دانشجوی سال چهارم رشته حقوق علوم سیاسی است. او میگوید که قبلا نظرات خود را در سمینارهای دانشگاه با سایر دانشجویان در میان میگذاشت. اما اکنون ترس از طالبان سبب شده که او تمایل به صحبت با همصنفی‌هایش نداشته باشد و همچنان نظرات خود را با آنان در میان نگذارد.
مد باید حوصله داشته باشه و همچنان صدای مردم را بشنوه. چند نفر دیگر دستگیر میکنن و چند نفر دیگر دستگیر خواهد شد. به نظرم این راه حل نیست، بلکه مشکلات را زیاد کرده میره و با این کار میان مردم و حکومت طالبا یک فاصله طولانی ایجاد میشه که جوانان را به حکومت خود به اعتبار میکنن و باید حکومت فعلی طالبا به جای همه کارها و دستگیری ها به باور افراد و جوانان کار کنند.
پس از حاکمیت طالبان در 15 اگست، صدها تن از اقشار مختلف جامعه از سوی طالبان بازداشت شدند. برخی چندی بعد آزاد شدند و برخی دیگر ادعا می شود که تا هنوز سرنوشتشان نامعلوم است. در میان این بازداشت شده ها، زنان معترض، استادان پوهنتون ها، فعالان مدنی و هنرمندان نیز شاملند. در آخرین مورد، خانواده ندیمه، کمدین افغان مشهور به پتنگر کاکی، به رسانه ها گفتند که او توسط طالبان بازداشت شده و پس از حدود 3 هفته در بند بودن آزاد شده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید آنان این کار را برای امنیت و ثبات مردم انجام میدهند.
هیچوک هم ظلم مسلسوی
به هیچ کس ظلم نشده. کسی هم که بازداشت شده پس از پایان تحقیق پس آزاد شده، از برخی وضاحت خواسته شده است و برخی ممکن گاه اشتباهی بازداشت شدند و پس به خانه بازگردانده شدند. برخی رویدادهای امنیتی و دعواهای وجود دارد که حکومت وظیفه دارد بازداشت کند. امنیت مردم برای ما مهم است و رسیدگی به آن وظیفه ماست.
شان تا رسیدگی ما وظیفه ده.
نجیب ننگیال، آگاه امور سیاسی، در این باره میگوید قبلا هم افغانستان چنین رژیم های را اثر گذاشتند اما بقایی نداشته است. او میگوید عمر رژیم هایی که به حقوق بشر احترام ندارند کوتاه است. رادیو آزادی.
با گسترش بحران اقتصادی، بیشتر مردم در هرات به جای خرید لباس های نو به خریدن لباس های نیلامی رو آوردند. افزایش بیکاری و فقر از یک سو و بلند رفتن قیمت ها در بازار از سوی دیگر، قدرت خرید مردم را کاهش داده است. قیمت لباس های لیلامی نسبت به لباس های نو بسیار پایین است. شاهپور صابر گزارش می دهد.
اینجا بازار لیلامیا در مرکز شهر هرات است، بازاری که در این اواخر توسعه یافته و مزدحم‌تر از سالهای حاکمیت نظام جمهوریت شده. در دو طرف جاده پیوسته به مسجد جامع بزرگ هرات، انواع لباس، کفش، کیف و دیگر پوشیدنی‌های استفاده شده در بساطیا و یا هم کنار جاده به فروش گذاشته شده است. مشتریان این بازار معمولاً افراد غریب و کم درآمد جامعه هستند، اما در ماه اخیر مشتریان تازه هم به این بازار روی آوردند، کسانی که از عاید نسبتاً خوبی برخوردار بودند. هارون 26 ساله یکی از این مشتریان است که تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تقریباً 7 ماه گذشته در گمرک هرات کار میکرد. 6 ماه پس از بیکار شدن اکنون با فقر روبروست. او دانش آموخته فاکولته اقتصاد پانتون هرات است. در سه ماه گذشته دومین بار است که او به بازار لیلامی آمده تا برای خود لباس و کفش خریداری کند. هارون میگوید که تا 7 ماه پیش هیچ فکر نمیکرد که روزی به خاطر ناداری به خرید لباس های استفاده شده مجبور شود.
دیدم بیامونم جاده لیلامی، گفتم ببینم چیزی که لازم دارم بگیرم. اما خب یالی شرایط نیه که آدم به مارکت ها بره چیز میزه که آدم لازم داره بخره، چون گرونه آدم نمیتونه. خود شخصا همی خود مستده که مثلا صدایی که خریدم از لیلمی خریدم به 300 خریدم، من به دیگه اگه مارکت دیر میگرفتم حتما حداقل 800 حداقل 1000 هست قیمت های
کاربار عبدالکریم 50 ساله در بازار لیلامی برعکس برخی دیگر افراد جامعه رونق بسیار خوب دارد. مشتریان او در ماه اخیر 3 برابر شدند. عبدالکریم میگوید که در سالهای گذشته تقریبا همه مشتریان او از ولسوالیا و قریه ها می آمدند، اما اکنون بیشتر از نیمی از مشتریانش باشندگان شهر هرات هستند.
مشتری ها که امسال 2 برابر 3 برابر سالای جلوه، از اینکه بازار ها خیلی قیمتیه میان از این کانه ها میخرن و میدی بحثش نیه که برای بازار بخره، بازار خیلی قیمتیه، باز همین مالا کانه تره میخره که پرده روزگارش بشه.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در کنار افزایش بیکاری و فقر، قیمت همه اجناس چند برابر شده است. عبدالناصر اسفیدی کارشناس اقتصادی در ایراد به این باور است که ممکن است بحران اقتصادی از این هم عمیق‌تر شود.
مردم در یک حالت بدون برنامه و پروگرام اینا قرار میگیرن و نمیتونن سرمایه گذاری کنن، بنان ایجاب میکنه که نظام یا حکومت مسئول اطمینان بده و این زمینه مساعد کنه که مردم اطمینان حاصل کنن که سرمایه گذاری محلی حداقل شروع کنن از سطح محلی واسه تا سطح ملی و منطقه‌ای و بین المللی.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، هزاران زن و مرد تحصیل کرده که در نهادهای حکومتی و برخی نهادهای خصوصی کار میکردند بیکار شدند. برخی از این افراد ناگزیر به ترک افغانستان شدند. با ادامه بحران اقتصادی در نهادهای دولتی نگرانی‌هایی وجود دارد که بسیاری از افراد تحصیل کرده همانند هارون به خاطر بیکاری و بی‌سرنوشتی نتوانند حتی لباس لیلامی برای خود خریداری کنند.
پیام ها و نظریات شما
زمین از ولایت بلخ و سالی دیداده هیچ کس به ما کمک نکرده، برای دیگران مبلغ 20,000 تا 30,000 افغانی پول نقد داده است، اما ما از پول نقد چه نقطه نظر داریم؟ ما باید آرد بدهد بار به خدا کنیم که ما نان خوردن نداریم، در شود ما دیگباری نداریم.
ما یک مشکل داریم، ما مامورین ملکی متقاعد سال 1400 تقاعد خود را نگرفتیم و در غیر آن شما ببینید که مامورین متقاعد حقوق مشروعی آن است که از معاش زیاده شده، معاش نمیخواه، حقوق خود را میخواه، نداره، از کمر خلاص است، را گشنه میتاره، یک نفر امرای خود میبره به ریاست تقاعد کلان جواب مثبت و یا منشی برش نمیتره.
خودم از وزیر دفاع امارات اسلامی شنیدم که می گفت ما اردوی ملی خوب می سازیم. من به دوران حکمت خلقی ها عسکر بودم، سران آنها می گفتن انقلاب 7 سال برگشت ناپذیر است. آخر چی شد؟ از زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تا اشرف غنی 12 پادشاهی گذشته، اینها هر کدام به تبدیل خود اردوی ملی ساختن، اما وقتی که از طرف خداوند سرنگونی ایشان فرا رسید، از طرفی اردوی ملی هیچ نکومت بر ایشان نشد. پس امارت اسلامی چی امیدی دارد؟
پیام شما نظر شماست.
تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان جهان سپاس. با این مجله شامگاهی دری، نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگیار و مددگار و روزگار و کامتان باد.